بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. موضوع بحث احکام نماز جماعت بود. در درس قبلی در ارتباط با بعض احکام جماعت، اهمیت نماز جماعت و همچنین شرایط امام جماعت، نمازهایی که میتوان در جماعت اونها را انجام داد و حالتهای مختلفی که از نظر نماز میان امام و مأموم ممکن است برقرار شود، مثل این که یکی نیت ادا را میکند، دیگری نیت قضا را میکند، یکی نماز چهار رکعتی میخواند، دیگری نماز سه رکعتی را میخواند، تمام اینها احکامی بود که به صورت مختصر محضر عزیزان تقدیم شد. در ادامه مباحث قبلی یک سلسله احکام دیگر در خصوص نماز جماعت باقی مانده است. یکی از احکام مهم نماز جماعت اقتدا کردن به امام جماعت هست. نماز جماعت یک سلسله آداب و احکام و مقررات ویژه‌ای را دارد که بر اساس تعبد شرعی برای ما و شما رسیده است. این احکام و قوانین اگر نادیده گرفته بشوند، خود به خود آثار و ثواب جماعت بر اون نماز مترتب نخواهد شد. اقتداء مأموم به امام در نماز جماعت ممکن است در رکعت اول صورت بگیرد، ممکن است در رکعت دوم باشد و ممکن است در رکعت سوم و چهارم باشد اگر نماز امام سه رکعتی و یا چهار رکعتی باشد. این یک نکته هست. نکته دیگر این که در خود رکعت اول یا رکعت دوم نیز ممکن است اقتدای انسان به امام جماعت در میان قرائت امام باشد، یا این که ممکن است در وقتی که امام در رکوع هست انسان به امام جماعت اقتدا نماید. در هر صورت اقتدا کردن به امام جماعت برای اینکه نماز انسان هیئت جماعتی داشته باشد بعد از رکوع امکان ندارد. از وقتی که امام تکبیرت الاحرام را میگوید تا وقتی که امام در رکوع هست و سر را از رکوع بر نداشته است فاصله هست و این ظرفیت هست که انسان وارد جماعت شود و به امام جماعت اقتدا نماید. اگر در میان قرائت کسی اقتدا کرد، امام مشغول خواندن سوره حمد هست، مشغول خواندن سوره توحید هست و کسی به امام جماعت اقتدا کرد، اینجا وظیفه مأموم بسیار ساده هست، نباید حمد و سوره را بخواند. مستحضر یکی از استفادهای اساسی نماز جماعت با نماز فرادا در این هست که در نماز جماعت خواندن حمد و سوره به عهده امام جماعت هست. بنابر این تا زمانی که امام مشغول قرائت نماز هست، چی در سوره حمد باشد، اول حمد، وسط حمد، آخر حمد، یا مشغول خواندن سوره توحید و امثال آن باشد، اگر کسی اقتدا کرد نباید اون سوره و حمد را بخواند. بله، از وقتی که امام به رکوع می رود باید بقیه نماز را مثل حالت فرادا انجام بدهد. حتی در قنود و امثال اینها انسان باید خودش قنود بگیرد، خودش باید ذکر قنود را بخواند، بقیه مستحبات نماز، واجبات نماز، از کار نماز را نمازگزاران عزیز باید خودشون انجام بدهند. ولی اگر در رکوع اقتدا کرد، در رکوع هم باز کار بسیار ساده هست. در رکعت اول همین که در رکوع کسی به امام جماعت اقتدا کرد و واقعا در وقتی که امام در رکوع هست خود را رسان، باید ذکر رکوع را بگوید. ولی این که حمد را نگفته است، سوره کامل را نخوانده است، امثال اینها هیچ گونه اشکالی ندارد. در واقع در رکوع در نماز جماعت مساوی با این است که انسان یک رکعت را کاملا درک کرده باشد و این یکی از امتیازات مهم در نماز جماعت هست. ولی اگر کسی به امام جماعت در رکعت دوم امام اقتدا بکند، منی که اقتدا میکنم به عنوان مأموم رکعت اولم هست در حالی که امام جماعت مشغول رکعت دوم هست، در رکعت دوم ممکن است در حال قرائت به امام اقتدا بشود، ممکن است در رکوع به امام اقتدا بشود و ممکن است در حالی که امام مشغول قنود هست به امام اقتدا بشود. اگر امام در حال قرائت هست و انسان به امام اقتدا کرد، باز اینجا انسان وظیفه ندارد که حمد و سوره خود را بخواند. بنابراین اگر امام مشغول خواندن حمد و سوره هست و شما به امام جماعت در رکعت دوم اقتدا کردید، گفتن تکبیرت الاحرام کافی هست، ولی قنوت را باید خود انسان انجام بدهد، همچنان که رکوع و سجود و سایر موارد و اجزای نماز را خود نمازگزار باید اطاعت بکند و انجام بدهد. نکته ای که اینجا هست، از وقتی که انسان با امام به رکوع و سجده می رود، وقتی شما سر را از سجده دوم بردارید، امام مشغول خواندن تشهد می شود. با توجه به اینکه نمازگزار رکعت اولش هست و امام رکعت دومش هست، امام مشغول خواندن تشهد می شود، نمازگزار وظیفه دارد که اینجا خودش به صورت نیمه خیز بنابر احتیاط واجب بنشیند. پس تا زمانی که امام مشغول خواندن تشهد هست، انسان به صورت نیمه خیز، نه با حالت نشسته کامل و نه با حالت استاده، حالتهایی که معمولا ما و شما در نمازگزاران می‌بینیم که بعضی ها انجام می‌دهند، با حالت نیمه خیز بنشیند. وقتی که امام و بقیه مأمومین تشهدشون تمام شد و برای رکعت سوم مثلا بلند شدن، اگر نماز اونها سه رکعتی باشه، اگر دو رکعتی باشد که نمازشون تمام میکنن، فرض بر اینه که نماز اونها سه رکعتی و چهار رکعتی هست، اینجا در ادامه وقت اونها بلند شدن، من مأموم هم وظیفه دارم که بلند بشوم. پس رکعت دوم من در حقیقت رکعت سوم امام و بقیه مأمومین هست. اینجا با توجه به اینکه رکعت سوم و چهارم نماز سریعتر و مختصر انجام می شود، انسان وظیفه دارد که سوره حمد را بخواند فوراً. اگر وقت باقی ماند، بعد از حمد سوره کامل را بخواند. اگر وقت باقی نماند، درک کردن سوره حمد کامل هم کافی خواهد بود. در هر صورت باید خود را به رکوع امام رسان. فرض در این است که نماز امام سه رکعتی و چهار رکعتی هست، لذا برای رکعت سوم بلند شده است. مأمومی که برای رکعت دوم بلند شده است، وظیفه دارد که سوره حمد را بخواند. اگر امام همچنان ایستاده است، فوراً باید سوره را هم بخواند، حتی اگر وقت باقی ماند قنوت را نیز بخواند. ولی اگر وقت نمیماند، با کامل کردن هم خود را به رکوع سوم نماز امام برساند. بقیه نماز را همچنان مثل امام جماعت انجام میدهد و مشکلی نخواهد بود. سجدتین را باید انجام داد، البته با توجه به اینکه بعد از تکمیل سجدتین ممکن است امام و بقیه مأمومین برای رکعت چهارم بلند بشوند، در حالی که این شخص تا هنوز رکعت دومش هست. اینجا باز وظیفه دارد که بعد از بلند شدن از سجده دوم تشهد را فوراً بخواند، به نیت رکعت سوم نماز بلند بشود. در رکعت سوم نماز میتواند یک بار تسبیحات اربعه را فوراً بخواند و دوباره خود را به رکوع امام جماعت برساند. بنابراین رکوع رکعت سوم را که من انجام می دهم در این حالت، در واقع مساوی هست با رکوع رکعت چهارم امام و بقیه مأمومین. اینجا باز باید با رفتن و متابعت کردن امام به سجده رفت، با اکمال سجدتین، با توجه به اینکه بیش از 4 رکعت ما و شما نماز واجب اینجا نداریم، قطعاً در این مورد امام و بقیه مأمومین در تشهد می‌نشینند، در حالی که این شخص باید برای رکعت 4 قیام بکند. اگر نماز من 3 رکعت باشد که مشکلی نیست، با امام و بقیه مأمومین سلام می‌دهم و نمازم را تمام می‌کنم. ولی اگر نماز من 4 رکعتی باشد، اینجا باز می‌توان منتظر ماند، به این معنا که با حالت نیمه خیز نشست تا اینکه امام و بقیه مأمومین هم تشهد بخوانند، هم سلام نماز را بخوانند. بعد از اینکه اونها از حالت نماز فارغ شد، فوراً انسان برای رکعت 4 قیام بکند. ولی وقت سر را از سجده 2 برمی‌داریم، این نیمه خیز نشستن واجب نیست، لذا نمازگزار حق دارد که مستقیم قیام بکند برای انجام رکعت 4. در هر صورت رکعت 4 که ما و شما می‌خوانیم، این رکعت 4 دیگر حالت فرادا دارد. باید تسبیحات 4 را خوان، رکوع را انجام داد، سجدتین را انجام داد، بعد از سجدتین تشهد و سلام نماز را به صورت فرادا، و با این وضعیت بخش عمده از نماز ما و شما، یعنی 3 رکعت نماز 4 رکعتی ما و شما، با حالت جماعت انجام شده است و بخش از فضیلت و ثواب نماز جماعت را درک کرده ایم. بنابراین اگر انسان نمازش هماهنگ با امام جماعت باشد، کار بسیار آسان هست. همچنانی که اگر در رکعت اول انسان اقتدا بکند، در هر جای رکعت اول باشد، باز پیچیدگی خاص وجود ندارد. ولی اگر در رکعت 2 کسی اقتدا بکند، یک سلسله احکام و مقررات ویژه‌ای هست که محضر شما عزیزان توضیح دادم. اما اگر در رکعت 2 انسان به نماز جماعت ملحق بشود، اقتدا بکند، در حالی که امام در حال قنود هست، اینجا باز باید قنود را خوان. می توان مثل امام و مأمومین به حالت قنود رفت، با اینکه من در رکعت اول هستم، سپس رکوع و سجده، بقیه تشریفات نماز را مثل همون حالت قرائت هست که محضر شما همین حالا عرض کردم. همچنانی که اگر امام در رکعت 2 و در حالت رکوع باشد، باز می توان به امام اقتدا کرد، مشکل خاص وجود ندارد. بقیه نماز را مثل همون حالتی که عرض کردم، باید نماز را ادامه داد با همون تشریفات و مقرراتی که تا کنون محضر بینندگان عزیز توضیح داده شد. پس در رکعت 2 ممکن است انسان ملحق به جماعت بشود، در حالی که ما مشغول خواندن قرائت هست، ملحق به جماعت بشود در حالی که ما مشغول قنود هست، ملحق به جماعت بشود در حالی که امام در رکوع رکعت 2 مشغول رکوع کردن هست. اما اگر وارد مسجد شدیم یا احیانا در جای نماز جماعت برقرار هست، برای من محرز هست که امام در رکعت 3 نماز مشغول هست، در حالی که من میخوام رکعت اول را به امام جماعت اقتدا بکنم. اینجا وظیفه چی هست؟ در این خصوص فرمودن که انسان باید بررسی بکند که آیا اگر من اقتدا بکنم، تا رسیدن به رکوع امام این مقدار فاصله هست که حمد و سوره را بخوانم، یا نه این مقدار فرصت را ندارم. مثلا کسی این قدرت را دارد که سر حمد و سوره را بخواند و می داند که همین حالا تازه امام تسبیحات 4 را مشغول شده است، یا می داند که معمولا امام جماعت نماز خود را آهسته و با کندی می خواند. اگر این فرصت وجود دارد، انسان می تواند همون لحظه اقتدا بکند، فورا بعد از اقتدا حمد و سوره را بخواند و با اکمال حمد و سوره به رکوع امام ملحق بشود. بعد از آنی که به رکوع ملحق شد، مستحضرت که می رود با امام به سجدتین و بعد از اکمال سجدتین امام بر می خیزد مثلا برای رکعت چهارم، این شخص بر می خیزد برای رکعت دومش. وقت امام برخواست برای رکعت چهارم و این شخص در واقع در رکعت دوم قرار دارد، فورا باید حمد و سوره خود را بخواند و خود را به رکوع برساند. اگر احیانا این مجال نشود، اکتفای به حمد نماید، با تکمیل حمد خود را به رکوع برساند که در واقع این رکوع رکوع رکعت دوم مأموم و رکوع رکعت چهارم امام هست. در تمام این موارد بقیه اجزای نماز را خود شخص انجام می‌دهد. با خواندن تشهد امام سلام می‌دهد و این شخص برای رکعت سوم و یا چهارم و اگر نمازش دو رکعتی هست با امام می‌تواند سلام بدهد و نمازش تمام خواهد شد. این در صورتی است که اگر در رکعت سوم اقتدا بکنیم فرصت خواندن حمد و سوره باشد، ولی اگر شخص می‌داند که اگر اقتدا بکند نمی‌تواند حمد را کامل بکند، نمی‌تواند حمد و سوره را بخواند، اینجا باید مقدار انتظار بکشد. همین که امام خم شد برای رکوع فوراً تکبیرت الاحرام را بگوید و بر رکوع امام به نماز جماعت ملحق بشود. وقتی به نماز جماعت ملحق شد، بعد ادامه نماز را با همان روشی که حالا محضر شما عرض کردم انجام می دهد. ادامه نماز با همان تشریفات و مقرراتی است که حالا در حالت قبل محضر بینندگان عزیز بیان شد. پس در رکعت سوم ممکن است شخص بعد از اقتدا کردن به امام حمد و سوره را بخواند اگر فرصت و مجال باشد، ممکن است حمد و سوره را نخواند اگر مجال نباشد و مستقیم به رکوع برود. در هر دو صورت در ادامه نماز یک حکم و رویش یکسان را خواهد داشت. اما اگر کسی در رکعت چهارم به نماز جماعت اقتدا بکند، اینجا تکلیفش چیست؟ اینجا باز همون دو حالت قبلیه که در رکعت سوم عرض کردم وجود دارد. به این معنا یا اینکه مجال برای خواندن حمد و سوره هست یا مجال برای خواندن حمد و سوره نیست. اگر مجال برای خواندن حمد و سوره باشد، شخص حق دارد که اقتدا بکند، حمد و سوره را بخواند و خود را به امام و بقیه مأمومین در رکوع برساند. ولی اگر مجال خواندن حمد و سوره نیست، باید انتظار بکشد امام به رکوع رکعت چهارم برود. همین که امام وارد رکوع شد، شخص فورا اقتدا نماید که در واقع این رکوع رکعت اول مأموم و رکعت چهارم امام جماعت خواهد بود. وقتی با امام رفت به سجده و سجدتین کامل شد، با توجه به این که بعد از اکمال سجدتین امام تشهد و سلام را می‌خواند، همچنانی که محضر بینندگان عزیز عرض کردم، در رکعت پایانی منتظر ماندن امام و متابعت امام واجب نیست، بله بهتر است، مستحب هست که مأمومین عزیز با حالت نیمه خیز بنشینند به احترام امام جماعت و به احترام نماز جماعت تا اینکه امام جماعت سلام بدهد و سپس شخص برخیزد، خودش بقیه نماز خود را، چی دو رکعتی باشد، چی سه رکعتی باشد و چی چهار رکعتی باشد، به صورت فرادا بخواند. ولی از نظر شرعی و بر اساس فقه اهل بیت علیهم السلام، این حق برای مأمومین داده شده است که همین که سر را از سجده دوم برداشت، مستقیم به رکعت دوم برود، استاد بشود، در حالی که مأمومین و امام مشغول تشهد و سلامی پایانی نماز هستند. از این جهت عرض کردم انتظار کشیدن مستحب هست، وجوب ندارد. بله در جایی که تشهد رکعت سوم باشد و شخص میخواهد برای رکعت بعدی قیام بکند، همانطور که عرض کردم نشستن به حالت نیمه خیز مقتضای احتیاط واجب هست. اینها حالت هایی بود که در اقتدا کردن به امام در نماز جماعت ممکن است برای شما عزیزان پیش بیاد. یک سلسله احکام دیگر هم داریم راجع به وظیفه مأموم یکی از مهمترین وظایف مأمومین هست که پیش از امام نباید وارد نماز شد. بنابراین مأمومین وظیفه دارند که انتظار بکشند تا اینکه امام اول تکبیرت الاحرام را بگویند. حتی اگر امام از تکبیرت الاحرام فارغ نشده است، باز نباید انسان تکبیرت الاحرام را بگوید. به عبارت دیگر، اگر امام مثلا الله را گفته ولی تا هنوز اکبر را نگفته است، مقتضای احتیاط واجب این هست که باز انسان نباید تکبیرت الاحرام را به عنوان مأموم ادا بکند. بنابر احتیاط واجب باید نشست، انتظار کشید. امام وقتی از تکبیرت الاحرام فارغ شد، اون زمان است که انسان حق دارد به عنوان مأموم اقتدا نماید و تکبیرت الاحرام را بر زبان جاری کند. نکته بعدی به عنوان وظیفه مأموم، همون مطلبی است که محضر شما عرض شد که تمام اجزا و ارکان و واجبات نماز را خود مأموم باید انجام بدهد در نماز جماعت جز حمد و سوره. بنابر این اجزای مستحبی، اجزای واجبی نماز، بقیه از کار مستحبی نماز، همگی را خود مأموم باید البته با متابعت امام و بدنبال امام انجام بدهد. فقط در خصوص حمد و سوره هست که حمد و سوره را امام باید انجام بدهد و انجام دادن امام از مأمومین هم کفایت میکند. منتها در خصوص حمد و سوره یک سلسله آداب و احکام ویژه هست. اگر در نماز ظهر و عصر باشد، در نماز ظهر و عصر نماز جماعت تشکیل شده است، امام حمد و سوره را میخواند. اینجا مأمومین حتی حق ندارن آهسته هم حمد و سوره را بخوانند. به عبارت دیگر، مستحب هست که انسان ذکر دیگر را بگوید. اما اگر نماز صبح و مغرب عشا هست که در نماز صبح و مغرب عشا معمولا امام جماعت با صدای بلند حمد و سوره را میخوانند. اگر صدای امام کاملا به صورت واضح شنیده میشود، قرائت امام را میفهمیم، یا اینکه صدای امام را میشنویم اگرچه کلمات امام کاملا گویا و قابل تشخیص نیست، در این دو صورت انسان حق ندارد چیزی بخواند. نه حمد و سوره را مأموم باید بخواند و نه غیر حمد و سوره سایر از کار را نباید بخواند، بلکه مأمومین عزیز وظیفه دارند که به قرائت امام در نماز جماعت گوش بدهند. اما اگر صدای امام اصلا پیدا نیست، صدای امام ممکن است با حالت اولیه پخش باشد، صدای امام ممکن است با همون حالت اولیه اش پایین باشد، یا اینکه نه صف جماعت بسیار طولانی هست، مأمومین زیاد هستند، صدا برای مأمومین نمی رسند. در هر صورت اگر کلمات امام به هیچ عنوان پیدا نیست، اینجا انسان وظیفه ندارد که حتما حمد و سوره را گوش بکند، بلکه حق دارد که حمد و سوره را منتها به صورت آهسته بخواند. پس بنابر این در نماز جماعت در خصوص دو رکعت اول نماز ظهر و عصر با بقیه نمازها تفاوت دارند، اگرچه در یک قاعده کلی تمام نمازها شریکن که خواندن حمد و سوره در نماز جماعت به عهده امام جماعت هست و اگر امام جماعت انجام بدهد، چی مأمومین انجام بدهند و چی ندهند، در هر صورت نماز اونها مجزی و مکفی خواهد بود. نکته دیگر، همچنانی که از اسم جماعت پیدا هست و در نماز جماعت امام جماعت را داریم، شأن امام این هست که باید از او پیروی کرد، با توجه به اینکه نماز مرکب از اقوال و افعال هست. در نماز ما و شما یک سلسله گفتنی ها داریم و یک سلسله کارد کرده ها و افعال داریم. سؤالی که مطرح می شود این است که در افعال چجوری باید امام را متابعت بکنیم، و سوال مهمتر این هست که در اقوال باید چگونه و با چه کیفیتی تابع امام جماعت بود. در پاسخ به این مسئله فقهای عظام فرمودند که فقط در تکبیرت الاحرام حتما باید تابع امام جماعت بود. تکبیرت الاحرام که خودش گفتنی هست، همچنانی که عرض کردم، اول باید امام جماعت اون را بفرماید، بعد از امام جماعت هست که مأمومین حق تلفظ و ادای تکبیرت الاحرام را به عنوان نماز خواهند داشت. اما بقیه اجزای نماز مثل قنوت، مثل حمد و سورت در حالتهای خاص، مثل ذکر رکوع، ذکر سجده، تشهد، تسبیحات اربعه، در تمام اینها فرمودند اگر احیانا انسان از امام جلو افتاد یا از امام عقب افتاد اشکال ندارد. به عبارت دیگر به گونه‌ای نیست که موجب بطلان نماز جماعت بشود. بله، فقط در خصوص سلام نماز هست که مسئله اختلافی هست. بعض مراجع فرمودن که حتی در سلام هم مخالفت با امام در اقوال اشکالی ندارد، در حالی که بعضی دیگر به صراحت فرمودن که سلام نماز را مأموم حق ندارد که قبل از امام جماعت انجام بدهد. این چگونگی پیروی مأموم از امام جماعت در اقوال بود. اما در خصوص اعمال، همانطور که عرض کردم، اعمال هم یکی از اجزای مهم نماز هست، مثل حالت رکوع، مثل حالت سجده، مثل حالت قیام و استادن. در اعمال جایز نیست که مأموم بر امام سبقت بگیرد، بنابراین نباید قبل از امام بر رکوع برود، همچنانی که حق ندارد قبل از امام سر را از رکوع بردارد، قبل از امام نباید به سجده رفت، قبل از امام نباید به قنود رفت، قبل از امام نباید به حالت تشهد نشست، قبل از امام نباید به رکعت سوم و چهارم قیام کرد. در تمام این موارد باید 100% تابع امام جماعت بود. نکته ای که اینجا هست، اگر قبل از امام عمدن به رکوع برود یا قبل از امام عمدن از رکوع برخیزد، نمازگزار معصیت کرده است، مأموم کار گناهی انجام داده است، ولی از حالت جماعت خارج نمی شود، به عبارت دیگر نمازش باطل نخواهد شد. نکته ای که اینجا هست، در برخی موارد ممکن است انسان از امام جماعت عقب بیفتد. عقب افتادن اشکال ندارد، البته تا زمانی که خیلی طولانی نباشد، در حدی که هیئت جماعت بودن را از بین ببرد. پس مشکل اصلی در خصوص رفتار اونجایی است که انسان بر امام جماعت سبقت بگیرد، و الا اگر مقدار انسان عقب باشد مشکل خاصی را به وجود نخواهد آورد. تا اینجا در خصوص اقتدا به امام جماعت و چگونگی پیروی از امام جماعت محضر عزیزان نکات لازم تقدیم شد. عرض کردم که اقتدا کردن به امام جماعت ممکن است در رکعت اول باشد، ممکن است در رکعت دوم باشد، ممکن است در رکعت سوم و یا چهارم صورت بگیرد. هر کدام احکام خاص و ویژه‌ای را داشت که محضر بینندگان عزیز توضیح داده شد. نکته دیگر در خصوص متابعت امام بود. عرض کردم متابعت امام ممکن است در اقوال مربوط به نماز باشد و ممکن است در افعال مربوط به نماز باشد، و در خود متابعت کردن گاه ممکن است انسان از امام سبقت بگیرد و در برخی موارد ممکن است از امام عقب باشد. عقب افتادن از امام معمولا مشکل خاص را ایجاد نمی کند، اما اگر کسی بر امام سبقت بگیرد، عرض کردم در اقوال اشکالی ندارد، اگرچه در افعال نماز اگر کسی بر امام سبقت بگیرد گناه کرده است، ولی در هر صورت نمازش محکوم به صحت خواهد بود. نماز جماعت احکام دیگری نیز دارد که امید از خدای سبحان توفیق ارائه آن را برای حقیر عطا نماید، و امیدوارم که شما بینندگان عزیز نیز از این درس بهره را گرفته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.